بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از صفحه 9 سطر 9. ول اطلاع الاشو ول اطلاع الاشهود جمال الاحدیه و صفاته الواجبیه و مجاورت المقدسین و منادمت اهل الملکوت و الالیین. فرمود که ما قواعد و قوانینی در اختیار شما میذاریم که این قوانین پله ها و نردبان هایی هستند برای رسیدن به معرفت خداوند و الان میفرماید نردبان ها و پلکانی هستند برای بالا رفتن و رسیدن به درجه شهود. یعنی من مثل مشا نیستم که فقط فهم اشخاص رو اشباع کنم. من مقدماتی در اختیار میذارم که علاوه بر اشباع فهم، خواننده و شنونده رو به درجه شهود واصل کنه. چون این مقدمات رو من از اصحاب وحی گرفتم، از کسانی گرفتم که مستقیما معلوماتشون رو از ملائکه دریافت میکنن. به این جهت مقدماتی که من میگم مقدماتیست که انسان رو به درجه شهود واصل میکنه. بعد ادعا میکنه که شهودی که برای خواننده پیدا میشود چنان قوی میشه که شخص میتونه به مقام احدیت و مشاهده صفات واجبیت برسه. این ادعایشون پیش بعضی مقبوله ولی همه قبولش ندارن. صاحبان وحی میتونن تا مشاهده صفات پیش برن ولی مردم معمولی و عرفای معمولی، حالا مگر در وقت شطح گفتن باشه، ولی در وقت عادی ادعا ندارن که از اعیان ثابته بالاتر برن. شهودشون تا حد اعیان ثابت است. از اعیان ثابت بالاتر که مرتبه صفات، اونجا ادعا ندارن و ادعا میکنن که اونجا مخصوص انبیاست، ما راه نداریم. ولی ایشون تا اسماء و صفات پیش رفته و گفته کسی این مقدمات رو کامل طی کنه به این درجه از شهود میرسه که میتونه تا مقام احدیت بره و صفات واجبیه رو مشاهده کنه. خب پس ظاهراً کلامیشون با نظر همه سازگار نیست. ولی اگر توجه کنیم به کلمه جمالی که ایشون گفته، مشکل حل میشه و کلامش موافق میشه با کلام همه. نمیگه ما میرسیم تا شهود احدیت و شهود این صفات، میگه میرسیم تا مشاهده کنیم جمال احدیت رو و جمال صفات واجبیه رو. چون عیان ثابته تجلی اسماء، تجلی اوصاف. خود اوصاف هم که مقام واحدیتن تجلی مقام احدیتن، و اینها وقتی تجلی میکنن جمال بالایی رو در خودشون دارند. پس جمال احدیت در مرتبه پایین تر هم هست. بنابراین اشکالی نداره که بگیم شخص با خوندن این مقدمات میرسه به مشاهده جمال احدیت، اگرچه به مشاهده خود احدیت نمیرسه یا به مشاهده صفات نمیرسه، ولی به مشاهده جمال اینها میرسه. همونطور که نور شعاع داره، جمال هم شعاع داره. یعنی اون جمالی که عین ذاته، ظهورش تو این پایینیا هست. وقت ما به جمال احدیت میرسیم، یعنی به ظهور احدیت. بنابراین من اضافه جمال رو به احدیت اضافه بیانیه نگرفتم. در وقتی خواستم اشکال کنم، اضافه جمال رو اضافه بیانیه گرفتم. حالا که دارم جواب میدم، اضافه اضافه بیانیه نیست، اضافه لامیه است. جمالی که برای احدیت است، نه جمالی که خود احدیت است. به خود احدیت واصل نمیشیم، اما به جمال واصل میشیم. حالا احدیت چیست؟ بله،
جمال مقابل جلال بگیرید.
حالا مقابل نگیرید، آن بگیرید. بله، ما غضب خدا رو هم، ما غضب خدا رو هم مندرج تحت رحمتش میکنیم. حالا چه عیب داره جلال هم مندرج کنی تحت جمال؟ اینطور هست دیگه، غضب خدا رو مندرج میکنیم تحت رحمت. میگیم خداوند به همه رحمت میدهد، به این کسانی که لایق عذابند رحمت او به صورت عذاب در میاد. پس عذاب هم مندرج میکنیم تحت رحمت. میگیم رحمت خدا وسعت کل شیء. البته باز ممکنه شما جواب بدید که اون رحمت عامه. خب ما همینو میگیم، پس رحمت عام میتونه شامل غضب هم بشه، ولی یه رحمت خاصی داره در مقابل غضب، اون جداست. در اینجا یه جمالی داره در مقابل جلال، و یه بگید یه جمالی هم داره وسیع، که همون رحمت میشه دیگه. اون همه توجیه. حالا مرحوم آخوند یه چیزی گفته، ما داریم توجیهش میکنیم. و ظاهرن توجیهش هم بد نیست. ایشون نمیگه شهود احدیت، میگه شهود جمال احدیت. احدیت مقامی است که در اون مقام اوصاف از هم امتیاز ندارند، چنان بساطت در اونجا غلبه دارد که نمیتونیم حتی مفاهیم این اسماء و صفات رو از هم جدا بگیریم. واقعیتشون جدا نیست، مفاهیمشون هم جدا نیست. یعنی اونجا دیگه نمیتونیم اطلاق عالم و قادر و حی و امثال ذالک داشته باشیم. میام تو مقام پایین تر که یه مقدار اون غیب بودن کمرنگ میشه، به سمت ظهور نزدیک میشه، اونجا اسما رو از هم جدا میبینیم، اطلاق عالمون، اطلاق قادرون میکنیم، مفاهیمشون با هم متفاوت ولی مصداقشون یک. تو مقام احدیت اصلا نمیتونیم محمولات متکثره رو هم کنیم. اما تو مقام واحدیت که میام، که مقام ظهور بیشتره و غیب یه خورده کم رنگ تر شده، تو اونجا محمولات متکثره رو هم میکنیم. ولو در اونجا حکم میکنیم که این محمولات مصادیقشون یکیست، یعنی عین همه، تو مقام احدیت حتی عین هم رو نمیگیم، اصلا مطرح نمیکنیم تا بعد تکثر رو مطرح نمیکنیم تا بعدن بگیم این کثرات عین همه. اما تو مقام واحدیت تکثر کثرت رو مطرح میکنیم، ادعا میکنیم عین همه. مستاقن این همان ولی مفهوم فرق میکنه. پس مقام مهدیت مقام بساطت فوق العاده غلیظیه. حالا باز قبل از مقام احدیت مقامی هست یا نه، این اختلافه. بعضی میگن مقام احدیت همون مقام ذات و مقام غیب الغیوبه، بعضی میگن نه قبل از مقام احدیت مقام ذات و غیب الغیوبه داری. تازه مقام احدیت یه مقدار غیب کمرنگتر شده و ظهور یه خورده بیشتر شده. اختلافه. مثلا قاضی سعید در شرح توحید مدعی مقام احدیت همون مقام ذاته، همون مقام غیب الغیوبه، ولی بعضی معتقدن نه مقام احدیت یه درجه بعد از مقام ذاته و از اون غیب الغیوب بودن تا یه حدی در آمده. دیگه مقام واحدیت تقریبا دیگه مقام ظهوره، اونم ظهور نسبی، ظهور نسبی، ولی اونجا هم غیبه دیگه. تا بعد برسیم به مقام عیان ثابته و بعد از عیان ثابته دیگه میام توی عقول که ماسب الله میشند. باز صدرا عقول رو هم ماسب الله نمیتونه، از عالم نفس و مثال ماسب الله رو شروع میکنه. عقول عالیه رو هم جزء سوق ربوبی قرار میده که اینا انشالله تو مباحث آینده مطرح میشن. من دیروز تصمیم داشتم اینا رو همینطوری ترجمه کنم برم، ولی باز بعضی ها به من گفتن که یه خود بیشتر طولش بده و من گفتم باشه این کارو میکنم، ولی اگه به من اعتراض شد همه رو به شما ارجاع میدم. اونم قبول کردن، چون من میخوام مقصر نشم دیگه، ابایی ندارم. بعضی اوقات یه چیزایی رو میگم، مقصر اصلی کسی دیگه است. ولی در شریعت اینطور نیستم، مباشر مقصر اصلیه، اون کسی که دستور میده مباشر مقصر اصلی نیست. یعنی بس مقصر اصلی باز خود من میشم. صفحه نهیم سطر نهام، ولی اطلاع عطف بر ارتقائه. گفتیم این مقدماتی که ما ذکر میکنیم درجات هند و معارج هند. معارج یعنی نردبان، نردبان ها هستن برای ارتقا، حالا میگیم و برای اطلاع، برای بالا رفتن تا به حدی که برسیم به شهود جمال احدیت و شهود صفات یا جمال صفات واجبی. اگر صفات الواجبیه رو عطف بر عطف تفسیر بر احدیت بگیریم، معلوم میشه که ایشون داره اون مقامی رو که صفات مطرحند اشاره میکنه. در مقام احدیت صفات مطرح نیستند، چون عرض کردم اینقدر بساطت غلیظه که صفات اونجا محوند. تو مقام واحدیت تازه صفات ظاهر میشند، اسماء و صفات ظاهر میشند. در مقام احدیت این صفات محوند، ولی خب ایشون صفات واجبیه رو اگر عطف تفسیر قرار بدیم بر احدیت، صفات واجبیه رو مطرح کرده. پس معلوم میشه مقام مرادش از مقام احدیت یا مرادش از جمال احدیت همون واحدیته، یعنی مقام ظاهرتر. ممکنم از عطف تفسیر نباشه. بله دیگه، عطف تفسیر میگیریم برای جمال احدیت. بله عرض کردم عطف تفسیر میگیریم برای جمال احدیت، که جمال احدیت میشه مقام واحدیت و مقامی که اسما و صفات ظاهر میشه. و مجاورت المقدسین، مجاورت رو عطف میگیریم بر ارتقا. عطف بر شهودم بگیرید ابی نداره، یا عطف بگیرید بر اطلاع یا بر شهود. معارجن برای مجاورت یا معارجن برای بالا رفتن تا رسیدن به مجاورت مقدسین. مجاورت یعنی همسایگی، مقدسین یعنی اونهایی که از ماده و نقایص ماده مبران، پاکن از ماده و عوارض ماده. و منادمت اهل الملکوت و الالیین، منادمت بالاتر از مجاورته. مجاورت همسایگیه، منادمت همنشینیه. اول میگه همسایه میشن، بعد میگه همنشین میشن، یعنی از همسایه یه بالاتر میرن، کنار هم هم هستن. بله؟ مقدسین ملائکه. نفی مجاورت المقدسین و منادمت اهل الملکوت و الالیه. مقدسین منظور انبیا نیستن، انبیا دارای ماده هست، دارای عوارض ماده هست، ولی روحشون، روحشون حقیقتشون مقدسه، یعنی مبرر از ماده است. اگه به انبیا قدیس میگیم به لحاظ عمل قدیس میگیم، نه به لحاظ ماده. به لحاظ ماده اون همراه ماده مثل ما جسمانی هست، مگر حقیقتشون رو بگید و حقیقتشون باز میشه ملائکه. اگه بهشون قدیس میگیم، قدیس از لحاظ عمل بهشون قدیس میشه، هیچ وقت آلوده به گناه نمیشن، نه ارتباط با ماده ندارن، مسلم ارتباط با ماده دارن. اما ملائکه یا حقیقت انبیا که همون ملائکه هستن، اینا قدیسن، یعنی نه تنها در به لحاظ عمل آلودگی ندارن، حتی به لحاظ وجود هم همراه ماده نیستن. اینجا مقدسین، این مقدسین از ماده. و منادمت اهل الملکوت و الالیین، معلومه دیگه ملکوت و الالیین مقام تجرد و مقام علمه، که موجودات اونجا همه مجردن و همگی عالمه. تشبیه میکنند اونجا رو به آینه هایی که رو در روی هم گذاشته میشه، هر چی در این آینه است تو اون آینه هم منعکس میشه. هر علمی که این عقل دارد، اون عقل هم این علم رو در خودش میابد و بالعکس. یعنی علوم هم دیگر علومشون رو به یکدیگر ارسال میکنند و چیزی از دیگری مخفی ندارند. چرا؟ چون خفا از طریق ماده است و اونجا ماده نیست، پس خفایی نیست. درست مثل همین آینه هایی که روبرو هم گذاشته میشن، هر چی تو اونه تو اونم میفته. بله؟ تمایز ملائکه به فعلشونه و به درجه شونه. شیخ اشراق میگه تمایزشون به درجه شونه، صدرا میگه تمایزشون به درجه و فعلشونه، هر دو رو مورد امتیاز. مثلا جبرئیل با میکائیل به لحاظ فعلش فرق داره. جبرئیل مأمور علمه، میکائیل مأمور رزقه، اسرافیل مأمور حیاته، عزرائیل مأمور خروج من القوت الی الفعل. هر کدوم یه مأموریتی دارن، یه فعلی دارن، تفاوتشون به فعلشون. حالا این مباحث انشالله مطرح میشه. شیخ اشراق میگه اختلاف به درجه است، صدرا میگه اختلاف به درجه و فعل. من مقاصد اصحاب الوحی و تنزیل، این من رو بیانیه میگیریم، البته نشیه گرفتنش هم شاید بد نباشه، ولی بیانیه بهتره. بیان است برای مقدمات که دیروز خوندیم، هی هم مقدماتون و درجاتون و معارجو که عبارت هست من مقاصد اصحاب البحی و تنزیل. یعنی این حرفایی که من آوردم، این مقدماتی که من آوردم، مثل کلیاتی که مشا میگن نیست، زیرا مشا کلیات رو از فکر خودشون استنباط و استخراج کردن، من از مقاصد اصحاب وحی و تنزیل گرفتم. یعنی کلیاتی که من میگیرم هم مطابق عقله هم مطابق نقله، برخلاف اون چی که مشا میگن. مشا ممکنه حرفشون مطابق عقل و نقل باشه، ولی اونها دغدغه نقل رو دیگه ندارن، فقط مواظبن که کلامشون مطابق عقل باشه. و اونجا که مطابقت با عقل تمام است و قبول است، حتما مطابقت با نقل هم هست، منتها اونها اصلا توجه به نقل ندارن. ولی من این چنین نبوده، من از نقل و عقل هر دو گرفتم، تلفیقی درست کردم و در اختیار گذاشتم. به همین جهتی که مقدماتی که من میگم میتونه شما رو واصل کنه به عالم ملکوت، ولی مقدماتی که مشا میگن این کارو نمیکنه. مقدمات مشا فقط فهم شما رو قانع میکنه، ولی روح شما رو علو نمیده. بله، اگر من نشیه بگیریم میشه مقدماتی که مأخوذند از مقاصد اصحاب وحی. نشیه هم عرض کردم میتونید بگیرید، بیانیه هم میتونید بگیرید. اصحاب وحی و تنزیل منظور انبیا هستند. حالا چرا اون مقاصد اصحاب وحی و تنزیل یه چنین تأثیری دارد که انسان رو به این علو میرسونه؟ بعدن اشاره میکنه، چون اینها مستقیما از ملک گرفتند. چون مستقیما از ملک گرفتند، وسیله میشن که ما رو به ملک واصل کنند، ولی مشا مستقیما از ملک نگرفتند.
چون اونها هم مدعی هستن که
بالاخره
ارتباط با
کیا؟ حالا اگرم ابن سینا و فاروقی هم سال زالش مدعیان که با وحی تماس دارند، ما اونا رو نمیگیم. ما مشاعری میگیم که خودشون رو خودکفا میدونند، دنبال وحی و اینا نیستن. البته ابن سینا و فاروقی هم ادعای این چنین ندارن، ولی تو کلماتشون شاید باشه که از وحی گرفته باشند، ولی این که ادعا کنن ما از وحی بگیریم ندارن ظاهرا. حتی خواجه هم ادعا نداره، ولی وقتی کلمات خواجه رو جلومون میذاریم، کتاب روایت هم کنارمون میذاریم، خیلی بین این دوتا مطابقت میبینیم. من بعضی از کلمات خواجه رو گوشتم کنار روایت، پیش خودم اینطور فکر کردم وقتی داشته اینجا رو میلوشته، کتاب روایت هم جلوش باز بوده. یعنی تا این حد مطابقت رو من ملاحظه کردم تو بعضی کلماتش، کلمات خواجه، اونم تو شهر اشارات، که اصلا میگه من کلامی فکر نمی کنم، فلسفی فکر می کنم. اونم معتقد بودن به اینکه به وحی عمل کنن، اونتا اسم نمی آوردن. تو کلمات ابن سینا شما کمتر آیه قرآن می بینید، با اینکه بدون شک با قرآن منوس بوده. یه جاهایی که دیگه میخواد افرادی رو رد کنه تو اشارات، آیه قرآن رو تازه این آیه رو هم نمیاره، مثلا میگه بس توسعه رحمت الله، از اونجا گرفته ولی این آیه رو هم نیورده. خیلی مواظب بودن که فلسفهشون فلسفه باشه، کلام نشه، لذا نقلیات رو مطرح نمیشدن. اما خب بعضیشون اینطور نبودن، اصلا به نقلیات اعتنا نداشتن. اینا صدر اونا رو داره رد میکنه، ولی مثل ابن سینا رد نمی کنه. وقتی میخواد با ابن سینا درگیر بشه، نمیگه تو از شریعت بریدی، میگه چرا وقت تو صرف طب و وزارت کردی، میامدی این حقایق رو فکرتو میذاشتی برای این حقایق، اینا رو بهتر تنظیم میکردی، وقت تو اونجا ها نمیذاردی، بخصوص به وزارت. صدرا بر ابن سینا اشکال داره، اشکالش هم سر همون وزارتشه، که چه رفتی کارا اجرایی کردی، موضوع کار فرنگی و این کردی. و و محکمات اسرار اهل تأویل. اهل تأویل یعنی کسانی که بهشون اجازه تأویل وحی داده شده. صدر از کسانی است که اجازه تأویل رو به انسان‌های عادی هم میده، میگه حق دارید آیه قرآن رو تأویل کنید، منتها به شرط اینکه بر معنای ظاهری این آیه تحفظ داشته باشید، معنای ظاهری رو از دست ندید، طوری تأویل نکنید که با معنای ظاهری ناسازگار باشه. تأویل اجازه میده مشروطاً به این شرط. خیلی تأویل اجازه نمیدن، میگن تأویل در انحصار ائمه علیهم السلام. صدر انحصار رو قبول نداره ولی شرط رو زمینه میکنه. حالا از اهل تأویل بنابر نظر همه ائمه هستند، یعنی اونا قدر متقنند، چه کسانی که تأویل رو برای دیگران جایز میدونن مثل صدر، چه کسانی که تأویل رو برای دیگران جایز نمیدونن، همه اهل تأویل رو ائمه میدونن. اینجا مراد از اهل تأویل ائمه علیهم السلام و انبیاست که اینا قدر متقن از اهل تأویل، وقتی اینا اسراری دارند، اسرارشون بعضی اختصاصی خودشونه، ما توش نمیتونیم دخالت کنیم. حالا شاید بتونیم از اون اسرار تشبیه کنیم به متشابهات، اما بعضیاش نه، در اختیار ما هم گذاشته میشه، اگه کسی لایق باشه در اختیارش گذاشته میشه. یعنی به هر راوی این اسرار گفته نمیشه، به بعضی روات گفته میشه که قابلیت دارند. اینجور اسرار میشه محکمات. این محکمات اسرار برای ما روشن میشند و ما از این محکمات اسرار قواعدمون رو به دست میاریم و این قبادی توی کتاب در اختیار شما میشه. این عطفه بر مقاصده، محکمات عطفه بر مقاصده، محکمات اسرار اهل تأویل. خب الاخذ این صفته، ولی صفت مشهر به علیته. چرا این اهل تأویل یا اصحاب وحی و تنزیل حرفاشون ما رو به شهود جمال هدیت و مجاورت و منادمت با اون بالایی ها میرسونه؟ چرا این کارو میکنه؟ چون اینا علومشون از ملائکه گرفتند و علومی که از ملائکه گرفته بشه منشأ وصول به ملائکه میشه، یعنی از اونجا تنزل میکنه، شخصی رو هم که متمسک بشه تا اونجا بالا میبره، چون از اونجا آمده نردبان میشه برای رفتن به اونجا. الاخذین علومهم، این صفت برای اصحاب وحیه، صفت برای اهل تأویله. الاخذین علومهم من الملائکه المقربین والحفظه الکرام الکاتبین، علومشون از اونجا گرفته. در عبارت بعدی چاله بعدن انشاءالله میرسیم و توضیح میدم، ایشون معتقده که مثل پیغمبر ما یا ائمه ما علیهم السلام علومشون رو از قلم گرفتند. قلم عبارت از ملکیست که قضا و قدر رو می‌نویسه، یعنی حالت فاعلی داره، لوح محفوظ حالت قابلی داره. بالاترین ملک همون قلمه که گفته میشه اول چیزی که خلق شد قلم بود. بعضی گفته میشه عقل اول بود، بعضی جا میگن نور پیغمبر بود. صدرا در اولین، در شرح اصول کافی، در شرح اولین حدیث، ظاهرا در شرح اولین حدیث، این عبارت ها رو میاره که اول چیزی که خدا خلق کرد نور من بود، اول چیز عقل بود، اول چیز قلم بود، اول چیز مشیت بود. این همه رو میاره جمع میکنه، میگه همشون یه چیز دارم میگن، عبارت ها مختلفه ولی مطلب یه چیه. حالا در بعضی روایت داره که اول خلق خدا قلم بود و این قلم شروع کرد نوشتن تمام قضا و قدر رو، همه رو توی لوح محفوظ نوشت. خب حالا ایشون در کلمات بعدی در خط بعد اشاره میکنه که انبیا علمشون از قلم گرفتن، یعنی دیگه از کدوم ملک بالاتر، از این از بالاترین ملک گرفتن. خب پیداست که علمی که از اونجا بیاد نردبان میشه برای رفتن حالا تا هر جایی که انسان توانایی داره بره بالا. ملائکه مقربین نه، ملائکه مقربین معین نکردن که کیان. گاهی گفته میشه ملائکه عالین، ظاهرن عالین اخص از مقربینه، مقربین عامتره. توی این مقربین گروهی هستن به نام عالین که اینها ظاهرن از سجده بر آدم معاف بودند. نزا خداوند به شیطان میگه آیا ام استکبرت ام کنت من العالین، تکبر کردی یا از عالینی بودی که معاف از سجده بودند؟ اونا معاف از سجده بودند، تو تکبر کردی یا جز اونا بودی؟ از این ظاهر در میاد که عالین معاف بودن از سجده. حالا مقربین اهم از عالینن، گروهی از مقربین میشن عالین. ما برای تبیین تو همین عبارت هم داره مقدماتی که این مقدمات معارجن و درجاتن. شما میگید هر یک به تنهایی معارج و درجات میشند یا این که همه با هم؟ خب برای رسیدن به حقیقت اگر مقدماتی لازمه، تمام مقدمات باید جمع باشه تا انسان بتونه به حقیقت برسه. ما در این فلسفه میخوام حقایق عالم رو بیان کنیم، حقایقی که ممکنه با شهود معلوم بشه، ممکنه با فکر معلوم بشه. همه حقایق رو میخوام بیان کنیم، پس باید همه مقدماتی که ما رو کمک میکنن برای رسیدن به حقایق همه رو در اختیار داشته باشیم. یه مقدمه کافی نیست. لذا شما باید کل این فلسفه رو بخونید. مثلا تمام این علم الهی رو که ایشون از اینجا داره شروع میکنه تا آخر، باید همه قواعدش در اختیارتون باشه تا بتونید عروج کنید. ولی بعضی از مقدمات مثل این که یه نردبانی به شما بدن یه پله داره بقیهش بله، نمیشه رفت بالا.
شکل اولش
نمیشه. بله شکل اول نشه، این شکل زانی میشه. نه ولی شوخی میکنه اینو، شکل اول و شکل زانی فرق نمیکنه. کبرا کلیه یه چه معنوانه کل واحد بلندتر بگید که بشنوم. بلندتر بگید بشنوم. من نشنیدم. ولی نه، اونا رو اصحاب بحیم میگن، ائمه رو اصحاب وحی هم گفت میگن. بالاخره درسته وحی نبوتی بهشون نمیشه، ولی وحی معمولی بهشون میشه، اونم اصحاب وحی هم. همینو فرمودین دیگه، اونجور که من شنیدم. همون دیگه وحی تشریع، نه به معنای این که شریعت جدید، به معنای تبیین همون شریعت. بله ادامه دیم، تبیین اون شریعت قبلی، اجرای او، اینها حاصل میشه. ولی تشریع هست، ولی تشریع جدید نیست. تشریع به معنای تبیین بله هست، تشریع به معنای تبیین هست، ولی تشریع به معنای این که چیزی احداث بشه نیست. حالا اما جواب شما
زهراش با این اثبات میکنه که به مقاصد اصحاب الوحی.
بله، حالا برای این که شما زحمت کشیدید، منطقی شدید، اشکالتون رو اشکال منطقی کردید، منم جواب منطقی بدم. ببینید ایشون میگه هر مقدمه من درجه است، مجموعاً درجات و مجموعاً معارج. کل درجتن، کلون درجت، کلون درجتون للوصول، کل واحدن درجتون للوصول. هر یکی پله ایست برای وصول. همین کبرا هم نمیگه. بعد شما میگید پس اگر من بخوام واصل بشم همه این پله ها رو باید طی کنم، پس همه مقدمات لازمه. بنابراین در کبراتون بگید هر یک از این مقدمه من درجه ای هستن. خب این درسته، کبرا میشه کلیه، موجب کلیه. کل واحد من المقدمات درجتون. ولی وقتی میخواد واصل بشید یک درجه رو که نمیتونید طی کنید، و تمام درجات رو طی کنید. پس این که من عرض کردم مجموعه معتبره به خاطر وصول مجموعه معتبره، نه این که بخوام بگم هر یک از اینها درجه نیستند. مجموعه میشه درجه، هر یک به تنهایی درجه است، ولی برای طی کردن این درجات شما باید مجموعه رو در اختیار داشته باشید. پس مجموع کبرا نیست، کل واحد کبراست. منتها مجموع باید جمع بشه تا واصل کنم. فإن هذه المقاس فإن هذه المقاصد العليا الشريفة ابتداؤها ليس إلا من عند الله. این مقاصد ما رو واصل میکنن. فإن توجه کنید تعلیل برای چیه؟ مقاصد ما رو واصل میکنن. یا این اهل تأویل علومشون رو از ملائکه و اینها گرفتن و لذا واصل میکنه، و لذا علومشون ما رو واصل میکنه. چرا این چنین فایده‌ای بر این مقدماتی که من از این علوم گرفتم بار میشه؟ چون منشأ این علوم خداست، از اونجا آمده. در استدلالایی که ما میکنیم، در فهمهایی که ما داریم، ممکنه منشأ از اون بالا باشه، ممکنه هم از خیال من یه چیزی رو ساخته باشه و واقعیت خارجی نداشته باشه. چه بسیار مقدماتی که ما بهش معتقد شدیم ولی بعداً فهمیدیم درست نبوده. اونی که از ناحیه خدا میاد درسته، اونی که ذهن من میسازه اگر از اونجا تلقی کرده باشه باز درسته، اما اگر خودش ساخته باشه باطله. اونهایی که از اصحاب وحی گرفته میشه دیگه ساخته های ذهن خود ما نیست، مسلمه که از بالا آمده، یعنی از خدا ناز گرفته شده، چون اصلش از اونجا شروع شده. بنابراین این همه فواید برش مترتبه، از جمله این که ما رو واصل میکنه به شهود اونجا. فإن هذه المقاصد العلیه، یعنی مقاصدی که رفعت دارند، مرتبهشون بالاست، از شریفه ابتداءها لیس الا من عند الله. ابتداءها لیس الا من عند الله جمله میشه خبر اینه. این مقاصد شریف ابتدایشون منحصراً از ناحیه خداست. حیث اوده ها اولاً فی القلم العظیم و اللوح الکریم، چون خدا ودیعه نهاد این مقاصد رو اولاً در قلم عظیم و لوح کریم و ثانیاً در مراتب بعد. این علوم، این مقاصد اولاً به قلم داده شد تا قلم توی لوح بنویسه، که قلم حالت فاعلی دارد، لوح حالت انفعالی دارد، قلم حالت عقلی دارد، لوح حالت نفسی دارد. قلم حالت باعثی دارد، لوح حالت انبعاثی دارد. قلم به قول محی‌الدین در جلد سوم فتوحات به منزله آدم است و لوح به منزله حواست. منه خلق و بهی زوج. لوح رو از قلم خدا خلق کرد، همونطور که حوا رو از آدم خلق کرد، و لوح رو با قلم تزویج داد، همونطور که حوا رو با آدم تزویج داد. لوح و قلم با هم تزویج شدند و نتیجهش مولودهای بعد از خودشون بود تا برسه به ما. از بعد خودشون شروع کنید تا برسه به ما. با این تشبیه محی‌الدین توضیح میده که قلم در جهان چه شأنی دارد و لوح چه شأنی دارد. خداوند این مقاصد رو در قلم و در لوح ودیعه گذاشت. همه نعم الهی و فیوضات الهی ودیعند. تمام کمالاتی که ماها داریم، موجودات غیر ماها دارند، همه ودیعه الهیه. هیچ کدوم ملک ما نیست. حالا ممکنه خدا تفضلا بگه این قوای نفسانی ملک نفس تو. همین کارم کرده، گفته این قوای نفسانی ملک نفس توست. تو به محضی که اراده کنی این مملوکین فعالیت میکنن یا به کار میفتن، اما خود نفس من ملک اوست. قوای من هم ودیعه است، ملکی به ملکی سپرده شده. ولو ما مالک حقیقی قوامون هستیم، نسبت به خیلی چیزا مالک اعتباری هستیم، ولی نسبت به قوامون مالک حقیقی هستیم. لذا تا اراده میکنیم قوا بدون تخلف فعالیتشون شروع میکنه. این علامت مالک حقیقی بودن ماست. ما نسبت به خیلی چیزا دستورم میدیم، کسی حرفمون گوش نمیده، مالک حقیقی نیستیم، مالک اعتباری هستیم. ولی قوا سریعا تا اراده کردیم عمل میکنه. اراده کنیم ببینیم میبینیم، اراده کنیم بشنویم میشنویم. پس معلومه شما را که حقیقی قبول می‌کنید، ولی همین ملک حقیقی هم ودیعه است پیش شما. می‌خوام عرض کنم همه چیز ودیعه است. خب حالا عیبی نداره که این مقاصد رو خدا پیش قلم اعلی و لوح محفوظ ودیعه گذاشته باشه، چون درسته که مرتبه‌شون خیلی بالاست، ولی واجب الوجود که نیستن که همه چی ملک خودشون باشه، چون ممکنه وجودن هر چی دارن ودیعه دارن، حتی وجود خودشون. حیث اوده الله اولا فی القلم العظیم و لوح الکریم و قرأها من علم الله بالقلم ما لم یکن یعلم. ما لم یکن یعلم مفعول دوم علمه است. من علمه الله ما لم یکن یعلم، یا ما لم یکن یعلم. ظاهرا یعلم هم خوبه. تو سوره اقرأ داریم علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. حالا اگه درست خونده باشم آیه رو، ولی خب مفاد همین نیست که هرچی دارم. سوره با اقرأ شروع میشه، یعنی دستور قرائت میده و پیغمبرم قرائت میکنه. چی رو قرائت میکنه؟ ما لم یکن یعلم رو، اون چه که قلم نوشته. حالا مصنف داره اشاره میکنه به مفاد همون آیه های سوره حلق، این سوره اقرأ. میفرماد اون چه که خدا ودیعه نهاد در قلم و لوح، پیغمبر قرائت کرد. آنچرا که خداوند به قلم داد پیغمبر قرائت کرد، و اون چه هم که به قلم داده شد ما لم یکن یعلم بود. البته همش نه، بعضیش ما لم یکن یعلم بود، یعنی چیزی که اگر از طرف خدا اعلام نمی شد ممکن علم نبود. بعضی چیزها رو خداوند توانایی تحصیلشون رو به ما داده، فکر میکنیم عالم میشه، نه حالا از جانب خودمون، خداوند توانیش رو داده، فیضش از جانب اونه، ولی ما وقتی فکر میکنیم عالم میشه. بعضی چیزها هستن که بر فرضم فکر کنیم عالم نمیشه. انسان در نسبت اونها لم یکن یعلمه، نه لم یعلم. لم یعلم بود خب با فکر یعلم میشه، اما لم یکن یعلم یعنی انسان نبود که بداند، یعنی اصلا سنخش و شهنش این نیست که بتونه این چیزها رو بدونه. اینا رو خداوند به قلم داد و پیغمبر خود قرأها، پیغمبری که علمه الله به وسیله قلم، علمه ما لم یکن یعلم و کلمه به کلماته، که به نظرم میاد بذاریم شای جلسه بعد، چون میخوام فقط ترجمه نباشه، یه توضیحات هم داده بشه انشالله بمونه به جلسه.